این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
روز همگی خوش. بعد از صحبت‌های اساتید امیدوارم که صحبت‌های منم قابل یاد باشه. من سعی می‌کنم که اونجایی که میشه کوتاه بگم، از اصطلاحات زمان‌شناسی استفاده نکنم، چون فقط می‌خوام کتیبه‌های براتوری رو خدمتتون معرفی بکنم. پیرو کتابی که به تازگی انتشار پیدا کرده به عنوان کتیبه براتوری از ایران از این حقیق، بنا بودش که یه تعدادی از این کتیبه ها معرفی بشن توی این جلسه. من سعی خواهم کرد، چون 74 تا کتیبه توی اون کتاب هست و 14 نوع مبل نوشته، خب قطعا ما به همه اینا نمیرسیم، ولی من در دسته‌بندی سعی میکنم که اهم اون موضوعات رو خدمت شما عرض بکنم. البته خیلی هم تشکر میکنم هم از جناب آقای امیری، از اساتید بزرگواری که لطف کردن قبل از من صحبت کردن و کار رو برای من خیلی آسون کردن، چون تمام این مقدمات رو فهمیدم. خب حضور شما عرض شد که من از خطشون و زبانشون خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتتون. در ابتدای کار، یعنی در زمانی که طبق این جدولی که تمام لیست پادشاهان هورارتوی بر مبنای نظریه زبانشناسان نه باستانشناسان، به خاطر اینکه اون آخرای کار هورارتو بین باستانشناسان و زبانشناسان بعضی وقتا یک اختلافاتی هست، ولی طبق اون چیزی که زبانشناسان بر اساس کتیبه ها برش انتقاد دارن، این فهرستی هستش از پادشاهان هورارتوی. از زمان ساردوری اول که همطور که استادم فهمیدن که اولین پادشاه رسمی به حساب میاد، چون ارمو یه جورایی متحد کننده قبایله، ولی ساردوری اول کسی هستش که ما به عنوان پادشاه ابتدای هورارتوی تقریبا به شکل رسمی میشناسیمش. مثل همه پادشاهان دوره باستان که میومدن و یک پادشاهی رو میساختن، قطعا توی پادشاهان اول و دوم وقتی این پیدا نمی کردن، یا در واقع منظورم اینه که فرصت مناسب برای این قضیه نبود که به مسائل فرهنگی خیلی بپردازن. به همین دلیل از تقریبا پادشاهان سوم چهارم بود که به این فکر می افتادن که ما برای خودمون یک خط ملی داشته باشیم. به همین ترتیب در زمان ساردوری اول اتفاقی که میفته، از خط آشوری و زبان آشوری برای نگارش کتیبه ها در مان استفاده شده. بعدن ایشونی که اولین تقریبا میشه گفتش که مقتدرترین پادشاه هورارتوی هستش، تصمیم گرفته میشه به فرمان ایشونی که خطی بر مبنای نوشتار اکدی ابداع بشه. در اکدی حدود 300 نشانه تا 600 نشانه بستگی داره به دوره‌ای که این خط در واقع ادامه پیدا کرده وجود داشته، ولی به فرمان پادشاه هورارتوی خطی ساخته میشه با همان نشانه ها ولی با 175 نشانه، برای خیلی ساده تر میکنه قضیه رو. و تا اواسط دوره این پادشاه هورارتوی تقریبا همیشه کتیبه های مهم دو زبانه هستن، یعنی هورارتوی و آشوری همزمان هستن. ولی خب از یه زمانی به بعد دیگه همه کتیبه ها تقریبا فقط هورارتوی میشن و ما اینو باز توی ایران هم میبینیم. بنابراین طبق همین عرایز بنده شما میبینید خط میخی آشوریه و داشور هورارتویه و در نهایت هورارتویه، ولی تقریبا از پادشاه دوم سوم هورارتویه یک خطی نشانه هاش هست که به نام خط تصویری هستش، معروف هست به هیروگلیف، ولی خیلی تفاوت داره با هیروگلیف مصری. مشابه هیروگلیف یا خط تصویری هیتی ها هست، ولی باز مونا خیلی متفاوته. به همین دلیل اینو بومی خود هورارتو ها میدونن، چون ویژگی های کامل هم هورارتویی داره و دو روش استفاده داره. یکی نشانه هایی که خودش یک مفهوم القا میکنه، یکی نشانه های اوزان هستن که در ادامه خدمت شما معرفی میکنم و تا انتها هم همزمان هم هیروگلیف استفاده میشده. یعنی این شکل نیست که اولین نشانه تصویری استفاده میکردم بعد رو آوردم به خط میخی، نه، همزمان از خط هیروگلیف هم به منظورهای استفاده میکنم که توی کتیبه خدمت شما معرفی میکنم. راجع به زبانش هم، هم خانواده هست با زبان هوری، یعنی هندو اروپایی نیست، سامی نیست، هم خانواده هست با زبان هوری که هوری ها تا پیش از هورارتوها، البته چند زمان قبل از هورارتوها، اینا حکومت رو در واقع قدرت رو در منطقه ای که تقریبا میشه گفتش جنوب آناتولی، شمال بین‌النهرین، شاید شرق بین‌النهرین هم هست، دوش دارن. و بعد این زبان خواهریش زبان هورارتوی هستش که بعد از اون میاد و میگن که این دو زبان یک زبان مادر دارن، یعنی هورارتوی و زبان مادر زبان هوری و هورارتوی میدونن. خب طبق این جدولی که شما ملاحظه می‌فرمایید، اگر پیش بریم خب از اون اولی و دومین نفر که بگذریم می‌رسیم به اشکینی که نفر سوم در لیست هست، ولی دومین پادشاه بزرگ اورارتویی به حساب میاد. من فقط چند تا از این پادشاه خیلی خیلی معروفش رو یه عرض کوتاهی داشته باشم. یک اتفاق نادری در دوره باستان میفته و اون این هستش که ایشپوینی بعد از اینکه یک دهه حکومت میکنه، یک دهه هم همراه پسرش حکومت میکنه و این باز خیلی دوره درخشانیه، به خاطر اینکه مخصوصا در شمال غرب ایران اینا لشکرکشی‌هایی دارن و در واقع یک سری اتفاقاتی در شمال غرب میفته در دوره اینها. و بعد نیما خودش باز حدود بیشتر از یه دهه، شاید 15-20 سال که باز بین این اختلاف هستش، حکومت میکنه و بعد بقیه پادشاهان هستن تا اون پایین که عرض میکنم خدمتتون بر پایه کتیبه‌های اورارتویی و آشوری ما این لیست رو داریم، ولی بعضی وقت بین بعضی اختلاف هست برای پایان دوره اورارتویی که من بهش نمیپردازم. مستقیم میرم سراغ کتیبه‌ها. تقریبا میشه گفتش قدیمی ترین کتیبه‌های سنگ نوشته در واقع در ایران از زمان پادشاهی مشترک ایشپوینی و مینوامیان که استل کلشین هستش که از مرز ایران عراق داخل خاک ایران پیدا شده، رویه اورارتویی رو به سمت ایران داشته، رویه آشوری چون دو بخش داره پشت رو رو به عراق فعلی هستش و جایی که میبینیم جای گلوله ها هست و این در یک برهه انتقال پیدا میکنه از اونجا به موزه رومیه عراق، اونجا نگهداری میشه. قلاتگاه یک هست، به این دلیل که دو تا قلاتگاه داریم، قلاتگاه یک هم باز از دوره ایشپوینی و مینوای، عکس برعکس نیست، توی موزه ملی این رو پشت رو گذاشتن، یعنی برعکس گذاشتن برای اینکه درست خونده بشه مجموع عکس رو بچرخونی. و خیلی عجیب، سنگ خیلی سنگ بدیه و خیلی توی مدت بدون اینکه یعنی فرسایش خاصی روش انجام بشه و خودش انگار خورده شده، سنگ خاصی هست و اون حفره‌ای هم که می‌بینین وسطش از ابتدا بوده به خاطر اینکه کلمه بریده شده به اون حفره رسیده و ادامه پیدا کرده، که خیلی عجیبه که از یک همچین تخت سنگ استفاده بکنن برای نگارش که انقدر کیفیت بدی رو داره. اجرا پولاقی از دوره هستش که دیگه مینوا به خودی خود داره حکومت میکنه، شانی میکنه، بین کردها بین روم معروفه، بین ترکای منطقه، آذری های منطقه اجرا پولاقی معروف هست و همونطور که بعضی از در واقع صخره نوشته ها و نقوش برجسته آشوری مثلا در غرب ایران هستش، مثلا بلبل یا بقیه آثار آشوری که شبیه استل ساخته می شده، انگار دقیقا خواستن تصویر یک استل رو بکنن، این یه فرو رفتگی تاخچه مانند فرو رفته ای رو در این منطقه ایجاد کرده. روبروش یک چشمه هست و چهار بار کتیبه اورارتویی در بالا پایین و داخل این تاخچه در کناره ها تکرار شده که از ساخت یک چشمه توسط مینوا اشاره میکنه. میدونیم که اورارتوها این روش رو داشتن که در جاهای مختلف دریاچه مصنوعی، چشمه مصنوعی یا محلهایی برای ذخیره آب میساختن و این یکی از اون نشوناست. الان هم جلوی همونجا یک استخرگونه هستش که متاسفانه خیلی زیر پاست و خیلی آسیب رسونده به این کتیبه. سمت چپ بالا شما کتیبه رو ملاحظه می‌فرمایید که بین زبانشناسا به سیاه چشمه معروف شده، ولی در واقع این از رکابا از روشنویه به دست اومده. من هر دو تا اسمو همیشه استفاده می‌کنم که این شبهه رو ایجاد نکنه، هر دو تا رو به کار می‌برم. این از مینوا هست باز و بالا و پایینش متاسفانه به دست نیومده، ولی اون چیزی که هستش از این میگه که من مینوا هستم، فرزند ایشپوینی و متاسفانه متن کامل از بین رفته و در موزه ملی نگهداری میشه. کتیبه که در پایین ملاحظه میفرمایید استاد فرمودن کتیبه داشتفته هستش که منفجر شده، برده شده به موزه بریتانیا، تیکه‌هاش کنار هم قرار گرفته و از مشته و مانا نام میبره و متعلق هستش به دوره مینوا و متاسفانه خیلی آسیب سختی دیده. کتیبه که در سمت راست ملاحظه میفرمایید مثل همون مورد استر پارامیندوس که توی وان هست، در منطقه این سنت بعدها توسط مسیحیان یا ارامنه اجرا می شده که استلها یا سنگ نوشته های اورارتویی چون کاملا این یه بستر آماده رو داشتن که به عنوان سنگ قبر ازشون استفاده بشه توسط مسیحیان بر می داشتن، روش و انبا و اقسام چلیپاها رو می کندن. متاسفانه این یکی از همین نقوش برجسته است. این تکه شده، این سمتش توسط سنگ بریده شده و این سمت اصلی کتیبه هست که این نشانه هایی که میبینید در واقع انتهای خط هست، چون از چپ به راست نوشته میشه، و نشانه های آشوری هست. از کجا میبینیم؟ به خاطر اینکه هیچ کلمه اورارتویی به پو یا بو ختم نمیشه و این نشون میده که این بخشا چون نشانه پو یا بو کاملا خواندنی هستش، احتمالاً رویه آشوری هست. پشت خیلی آسیب بدتری دیده چون روی زمین قرار داشته و خیلی آسیب فراوانی اون قسمتش دیده. متاسفانه به جز یکی و نصفی تقریبا نشانه چیزی ازش مشخص نمیشه. منتها چون روش نوشتن میخی اورارتویی هست، مطمئن هستیم که اون رویه اورارتویی بوده و امیدوار هستیم که سمت چپش رو بتونیم توی منطقه پیدا کنیم. این در ماکو نگه داشته شده بود و مدت کسی متوجه اون نشانه های میخی نشده بود. از منتها باز به خاطر اینکه ما هیچ نشانه ای از کتیبه نداریم، فقط از رسم الخط آشوری و اورارتویش میتونیم بگیم متعلق به یک دوره‌ای بین میلماد و ساردوری دومه، یعنی یک برهه زمانی رو برای نگارش این سنگ نوشته میتونیم در نظر بگیریم. سمت چپ صفحه نوشته جوان قلعه رو میبینیم که در عجب شیر هستش از آرگیشتی و باز اینجا به ماناها اشاره داره. کتیبه سوینده رو میبینیم که این کتیبه متاسفانه نزدیک برزوان هست و برزوان زمانی که زلزله انجام شد خیلی نگرانی همه کسایی که به کتیبه های اورارتویی علاقه دارن و برنگه، ولی خوشبختانه اتفاق خاصی براش نیفتاده، ترک جدی بر نداشته، البته پر گل سنگه، ولی اتفاق خیلی خاصی برای اون زلزله برزوان اتفاق نیفتاد. از ساردوی دوم باز به مانا اشاره داره. کتیبه که در پایین سمت چپ ها لازم میفرمایید معروف هستش به سنگ نوشته محمود آباد و بین کسانی که به زبانشناسی اورارتویی علاقه من هستن معروف هست به زیباترین کتیبه اورارتویی، به خاطر اینکه اندازه میخا، فواصلشون، اندازه خطا، همه چیز خیلی زیاد رعایت شده. درست دوره اورارتو به این اهمیت میدادن، ولی مدل نگارششون مثل دوره هخامنشیان نیست که همه چیز باید استاندارد سازی بشه. بنابراین یک همچین کتیبه‌ای خیلی ارزشمنده. منتهی اتفاق تراژیکی که افتاده این هستش که پایین قسمت پایین کتیبه پیدا شده. گویا دو کشاورز این سنگ نوشته رو پیدا کردن، بعد حالا یه سری اتفاقات براش افتاده، با سنگ بر اینو تقسیم بر دو کردن، سمت پایینی و وراستش بعدها تقدیم کردم و قسمت بالایی رو براش چون تصدیدم یه نظرشون بگیرم با پوت پوت کردم و متاسفانه بخش اول از مرمیش وقتی که دست کسی نرسه. منطقه مهمترین نکته که توی کسی به محمود آباد خیلی اهمیت داره بهش ذکر بکنیم ذکر خدایی به نام شبیتو. کسانی که به فرهنگ اورارتو علاقه من هستن میدونن که اکثرا توی کتیبه های اورارتو از خالدی یاد میشه، ولی در این کتیبه به طور استثنا به شبیتو خیلی اکید اشاره شده که به هر حال نشون میده که در این منطقه در دوره روسای اول احتمالا خیلی به این خدا اعتقاد وجود داشته. خب استری هستش که آقای دکتر خطیب شهیدی زحمتش رو کشیدن، ملی کاروان هستش، روی اورارتویی و روی آشوریش رو میبینین، الان توی موزه ملی نگهداری میشه، در واقع به عنوان یک بخشی از پایه در استفاده میشده که به همین دلیل سوراخش کردن و بعد این در فشار آورده، این سمت آشوری رو هم شکافته و یه بخشیش هم بعدها گم شده. البته همه این بخشا رو آقای دکتر خطیب شهیدی پیدا کردن، ولی این یه تیکه نمیدونیم چه بلایی سرش اومده. باز متعلق به روسای اول هست و از این اشاره به این اشاره داره که سفری مقدس، سفری زیارتی به موساسیر اتفاق میفته که بزرگترین معبد اورارتویی در اونجا قرار داشته متعلق به خالدی و از ایشونی ما به بعد خیلی از پادشاهان به این اشاره میکنن. استل موبانا رو میبینین، استل بلندی هستش که دروی باز آشوری اورارتویی هستش، در موزه ارومیه از روسای اول هست، باز از همین سفر زیارتی به موساسیر یاد میکنه. سمت چپ کتیبه رازلیق رو مشاهده می‌فرمایید از آرگیشتی دوم در آذربایجان شرقی که خیلی خیلی نسخه مشابهی هستش به نشتوان که باز از همین پادشاهه، ولی خب نشتوان چون خیلی سر راه هستش خیلی بهش آسیب رسونه و بارها سعی کردن که ببرنش. الان این نبردنش من اطلاع ندارم، ممکن تا حالا برده باشن چون خیلی بهش آسیب رسونه. کتیبه بعدی شیشه هستش که تقریبا میشه گفت نوک کوه قرار گرفته، از آرگیشتی دوم خیلی بهش آسیب رسوندن، مخصوصا زمانی که دینامیت این بخش پایینیش رو منفجر کردن، چون این معروف هست توی منطقه به نام صندوق داشتی، یعنی یک سنگی که صندوقه و همه فکر میکنم بومیا به این اسم حتما یه صندوقی پشتش یه خبریه، دینامیت گذاشتن و به دلیل انفجار دینامیت رویه کتیبه تقریبا کاملا ریخته، یعنی نسخه‌های قبلی فقط میتونه کمک بکنه به خواندنش. دو کتیبه از بستام هست از روسای دوم که بستام آقای دکتر به خوبی معرفی کردن حضورتون، سنگ بنای بستام و سنگ پایه معبد بستامه. که روستای دوم از ساخت این منطقه بهش اشاره میکنه. بسام در کتیبه های اورارتوی معروف هست به شهر کوچک روستا، البته کوچک نیست، حداقل در مرزهای فعلی ایران بزرگترین شهر اورارتویه و از لحاظ کل مرزبندی اورارتوی سومین بزرگترین شهره، ولی معروف بوده به شهر کوچک روستا. از دنگ نشته ما که بگذاریم، الوا همواره در دوره باستان خیلی اطلاعات راجع به زندگی غیر شاهی یا زندگی تقریبا معمول رو به ما میدن. کتبایی که اینجا ملاحظه میفرمایین الواهی هستن که از باستان همگی به دست اومدن. من اینا رو بر اساس موضوعشون اسم بندی کردم. سمت راست بالا لوحی هستش که از کشاورزی در منطقه یاد میکنه. سمت چپی در واقع یک جیره بندی نانه که میگه جیره رو از سنان به دونان تغییر بدی، که احتمال میره که به دلیل هستش که به هر دلیلی یک اتفاقی توی اون منطقه افتاده، نمیگم قحطی ولی یک کمبودی وجود داشته که این دستور داده شده. پایین سمت راست دستوری هستش به فردی فرمانداری به نام شینی، و سمت چپ یک لیست گوسفنده که احتمالاً متعلق به یک استبلی جایی که گوسفندا رو نگه می‌داشتن، چون اسم افراد آورده شده و اینکه گوسفندانی که متعلق به این افراد هستش اونجا ذکر شده. خیلی از نوشته ها هم قطعا خیلی ارزش دارن، ولی میشه گفتش که قدیمی ترین کتیبه ها تا سخت نوشته های ما قدیمی تر این ستلز نوشته از ایشتوینی هستن که در موزه رضا عباسی نگهداری میشن. هر ستاشون بخش های از سپر در واقع اسب هستن، سپر سینه اسب هستن که کتیبه های متعلق به ایشتوینی دارن. این اشکال در واقع چشم بند های اسب ها نامگذاری شدن. مدتی فکر میکنن شاید پیشانی بنده، ولی الان دیگه معتقد هستن قطعا اینا چشم بند هستن، از مینوا هستن، اکثرا در ایران نیستن. کاسه هم همینطور در ایران نیست، در کلکسیون ها و موزه های در خارج از کشور نگهداری میشن، کتیبه مینوا رو دارن. آیبیشتی اول هست که یک چشم بندی ازش به دست اومده در آلمان هست، و سمت راست دیسک در واقع روی گونه اسب قرار گرفته وقتی که افسار رو می‌بستن، و دور تا دورش کتیبه‌ای داره متعلق به آردیشتی اول که باز فقط نوشته آردیشتی مشخص نیست پدرش، ولی از رسم الخط میشه فهمید که این متعلق به آردیشتی اول نه دوم، چون از میخای توپل استفاده شده. سمت راست این همون دیسک رو می‌بینیم برای متعلق به آردیشتی دوم، و این از موزه وان هستش، ولی گفته میشه از ایران قاچاق شده. سمت چپ یک دستبندی هستش که خیلی سرش چالش‌های زیادی بوده تا حالا، که دستبندی از طول تالش به دست اومده. خب مرزهای اورارتو تا اونجا نرسیده و بودن این در یک قبر در واقع در یک تدفین یه ذره عجیبه. به جزئیاتش نمی‌پردازم، فقط همین عرض می‌کنم خدمتتون که نظر شخص من راجع به این دستبند این هستش که این در واقع دستبند اورارتویی نبوده، این از یک کتیبه اورارتویی از دو بخش از یک فلز نوشته اورارتویی کنده شده، به هم لحیم شده، همونطور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید که در این بخش آردیشتی نوشته شده، و انگار سازنده می‌خواسته این اسم رو ازش استفاده کنه. بعد تا شده به شکل یک دستبند اومده و روش تزئیناتی ایجاد شده، و رسم الخط خیلی عجیبه به خاطر اینکه رسم الخط از دو گونه میخ استفاده کرده، یعنی تمام دوره انگار اورارتو رو شامل میشه. برای ما نمیتونیم قضیه ثقات بگیم که آیا این متعلق به آردیشتی اول هست یا متعلق به آردیشتی دوم. از ساردوری دوم یک کلاهخود در موزه رضا عباسی نگهداری میشه، آسیب فراوان دیده، یک نشانه هیروگلیف یا خط تصویری اونجا میبینیم که نشانه شاهی یا قدرت هست، بر خیلی از کتیبه ها دیده میشه. باز از ساردوری دوم اثری هستش که در ایران نیست، یک استوانه هست، این استوانه ها سرشون خیلی حرفه، شاید از عرابه ها تیکه ای از عرابه باشن، تیکه ای از خیلی چیزهای دیگه که به حد زدن باشن، ولی کتیبه ای داره از ساردوری دوم، بالاش اون شکلی که تصویری که میبینید این گل هست و دور تا دورش کتیبه داره. سوال نوشته ها هستن که اون چیزهایی که حداقل من توی این 7-8 سعی کردم جمع بکنم 25 قطعه سوال نوشته هست، منتها اینا رو اگه کنارم بذاری 21 ظرف رو تشکیل میده. معمولا بر دستگیره سوال ها، بر گردنش، بر بدنش دیده میشه، نه در زیرش و نه در داخلش، و همونطور که میبینین خط تصویری داره. اینها نشانه های اوزان هستن که خدمت شما درباره خط تصویری گفتم. بعضن بعضی از این کتیبه همراهش خط میخی اورارتویی هم دیده میشده، بعضن این دوتا کتیبه یکی هستن، بعضی وقتا حتی با هم متفاوتن و این نشان از این داره، حتی بعضی وقتا دو تا سه تا کتیبه پشت سر هم در سه خط نوشته میشن، که احتمالاً به این دلیل هستش که اون ظرف در چند مرحله استفاده شده و چند مرحله پر و خالی شده که چند کسی بر روی خودش داره. گویا اجتماع هستن. من این اصطلاحا در واقع خودم یه جورایی برای اینها گذاشتم، بخاطر اینکه اینا گلمهر نیستن، اینا بویهایی هستن که روشون خط میخی نوشته شده، بعضن همراه با یه سری آثار مهر هستن. ممکنه این مهرها نوشته داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی این کتیبه‌ای که روش هستش در واقع به ما کمک میکنه که اطلاعاتو به دست بیاریم و بعضی از اینها اون سوراخ‌هایی رو که ازش نخ رد می‌شده رو داره، بعضیاشون نداره، کاملا یک تکه هستش که 12 تا گوی نوشته از بستام گزارش شده و بعضیاش من تونستم دسترسی پیدا کنم، به بعضیاش متاسفانه نتونستم و تونستم از گزارشات استفاده کنم. و بعد یه سری مهر نوشته هست، باز این اصطلاح به این دلیل به کار بردم که ما هیچ مهر اورارتویی نداریم که از ایران به دست اومده باشه، خود مهر، ولی آثار مهر که نوشته برمون داریم و معمولا هم به شکل استوانه یا حالت قرطکی هستن زیاد پیدا شده. ولی باز اینها با هم یه سری تفاوتایی دارن. تو دستبندی هایی که من خیلی سعی کردم دستبندی ها رو تا اونجایی که میشه دقیق باشه، ولی حتما باز میشه دستبندی های دقیق تری هم داد، 14 گونه مهر نوشته تونستم پیدا بکنم که یا تصاویر رو متفاوته از یک پادشاه یا تصویرهایی از چند پادشاه هستن که این تصاویر مشابه هست. اما تعداد اینها واقعا غیر قابل شمارشه، به خاطر اینکه در هیچ کدوم از گزارشات دقیق اشاره نشده و الان هم دسترسی بهشون تقریبا به طور کامل غیر ممکن هست بعد از این هر سال. امیدوارم خستتون نکرده باشم، خیلی ممنونم از لطفتون، ان شاءالله که مدام بوده باشه.
استاد چیدینی مدر کشید کنم بحثم و خیلی خیلی خوشحالم و حدیث دانشمند بزرگواری که اطلاعات مقصود در اختنام آقا بسیار ممنونم. من فکر میکنم که حالا زمانی که ما میتونیم با خوبات بیشتر در مالی اورارتویی و زمان آیا صحبت کنیم. من سوال ندارم ولی راوند کارتان دو دارم من راوند ندیدم تحبیره چقدر مثال زبان شناسی به ما کمک میکنه و یه ایرانی کار کرده در کنار حضور شباس شناسی که در آقای ستیب شایدی انجام دادن، آقای ملک زاده که هم یه باستان شناس خوبی هم یه مبادر خیلی خوبی هم، یعنی شانسی دارن که در آقای این تبدانه شما هم دیگه ترکیب کردن ما برنامش کنید. من در این سوالی دارم خزاد جنوب خوشحالی، این مسئله بین‌المللی شدن در واقع جوامع انسانی دهتی قبل از ظهور هخامنشی، چون ما می‌بینیم که هخامنشی با این کار کردن در واقع هنرش این هنر بین‌المللی از همه اقوام استفاده کردن و در جمشید و توقع رو می‌بینیم. تو این نکته رو اشاره کردیم در اون جام هستندو که اینا در واقع بیانگر بسیاری از دورها و قومهایی هستن که در اطراف این منطقه زندگی کردن. این واقعا چرا اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع شاید گفتی چقدر اینا روی هخامنشی اثر گذاشتن همونطور که روی معماری و اجزای دیگه در واقع اورارتو. اگه میشه یه مقدار توضیح بیشتری بدید در این واژه من
میشه چی راجب دین اعتقادی میگه. ببینید اقوام اول خود اینها که میبینید یک قوم خاص نبودن که استفاده بگن به این مارسا یا مارتا. خب اینه که ما الان هم نمیدونیم واقعا اون کسانی که در حسندو و مناطق اطرافش ساکن بودن چه اسمی میشه روشون میداشت. من به عنوان باستانشناس میتونم رنگ سفال رو مثلا وقتی پای سفال خاکستانی سیاه به نمیاد معرفه یه فرهنگ جدیده برم بر مبنای رنگ سفال اسم آدم ها نمیزنم که بگم آریایی یا هندوروپایی و متاسفانه بعضی از باستانشناسا این کار میکنن. از نظر من در هسندو اقوام متعدد حضور داشتن. تطهیرا نشون میده که حتی مثلا اون اقوامی که در منطقه قفقاز ساکن بودن که ما میگیم سکاها مثلا اسم کلی میدون سقا، ما تطبیقی داریم در هسندو که 4 تا اسم همراه با سوالشون دفت شد. این متعلق نوع تطبیق متعلق سقا است. و کارهای هنری هم که پیدا شده به یه گروه قومی خاص اشاره نداره، به تعداد زیادی از اقوام اشاره داره. اینه که طبیعتاً در چنین شرایطی دینی هم که هست، دینیست که خیلی تکثری راست دیگه. در قدیم هم میدونید معمولاً خدایان شهرهای مختلف و اقوام مختلف را هم میپذیرفتن. حتی همین خدای خالدی و راکوی ها یه خدای محلی و منطقه بوده، آشوری ها ازش اسم بودن، حتی آشوری ها قبولش داشتن. بین آشوری ها اسم شخص با پسوند یا پیشوند خالدی داریم ما در این دوران گذاشتیم. اینه که جامعه سنو با توجه به اون نروش چندگانهی که در ردیب پایین است نشون میده که خیلی از مثلا باورهای رایج در منطقه مورد قبولشون منطقه. میگم هنوز همون چون که آقای دکتر ملک زاده گفتن هیچ اسمی نمیشه نه روی اون شهر گذاشت و نه روی مردمی که اونجا بودن. البته وقتی شهر میگیم باید یادمون باشه ما الگوی شهر نشینی و الگوی استقرارمون از حدود 1800-1700 پیش از میلاد دیگه اون الگوی غربی نیست. شهری که میگیم شهری مثل شهر سوخته و امثال هم نیست، یه سبک خاصی از استقرار شهرنشینیه که جاهای دیگه هم نمونه‌هاش هست، مثل دوره هخامنشی که ما الان هر چی پیدا کردیم در حقیقت شهرهای سلطنتی و حکومتیه، یعنی حتی دهانه غلامان که سلطنتی نیست ولی حکومتی. جایی نداریم بگیم این یه شهریست که مردم در دوره هخامنشی در ایش ساکن، یا در مورد اورارتوها همینه، اوراتو ها هم چنین شرایطی نداشتن و اون آدم هایی هم که در حسندون اون بالا اون معابد چندگانه رو اداره میکردن فقط خودشون در و یه عده مثلا فکر میکردن در بقیه تپه حسندون بگردن به مردم، نه مردم اونجا پیدا نمیکنن. و اینه که من فقط هم نمیتونم بگم که یک دین چند خدایی و التقاطی با باورهایی که ریشه در تمامی اقوام دوربرشون داریم.
خیلی ممنون.
با سلام خوشم دکتر. جان دکتر، یه چیز رو شما عرض کردیم بابت صفات قرمز، گفتیم که این در نشانه های اوراتوه. خواستم عرض کنم خدمتتون در غیر دانشجویان که خودم دانشجویم، صفات توی صفاله پوسوراتو و حتی میدلیج ارمنستان و صفاله پولیشتار قرمز داریم به همین سر، ولی قسمت لبه صفال نه با اون ظرافتی که اوراتو ها کردن بعضاً این دوچار اشتباه میشه تو همفاقی تو لایه های بالا تو گروه های بالا هیئت خارجی وقتی این صفال قرمز پولیشتار پیدا میکنن فکر میکنن که این قصد اوراتویه، ولی بعدها متوجه شدند آزمایش های کربن 14 که اینا و خیلی چیزهای دیگه که اینا برای بعد از وارد
یعنی رو سفال آزمایش کربن 14؟
نه نه سفال در قسمتی که پیدا شده، یعنی قسمتی که پیدا شده کربن وجود داشته و حالت دپوری که وجود داره دپورهای وارده ایست، یعنی میخوام بگم سفال های پولیشتار قرمز بعد از وارده. و یه چیز خیلی مهم از شما بسیم سوال کنم که
هم
دوست
داری
خواهی که فقط اعلام کردم دوست عزیز من قبل از که شروع کنم یه مسئله رو اعلام کردم بابت شروع اوراتو و فکر میکنم با پیشرفت علوم انسانی و خصوصا الان با ورود مکتب فرانکفورت و باستان‌شناسی جدید میخواستم علتش یه سوال از شما بپرسم، چرا از سه تا جسد شما یه داستان رو تلاش داریم تعریف کنیم و این دوستمون هم مثلا گفتن که شروع اوراتو از ترکیه بود در حالی که الان کلی بحث راجع به اینکه آیا از ارمنستان شروع شده یا ترکیه شروع شده، چیزی که ما هنوز به نتیجه هنوز کامل نشده. امسال تو تحقیق بررسی جدید دقیقا مرز گرجستان ما یه قلعه بسیار بزرگ اوراتویی داریم که اون جغرافیایی که شما نشون دادید بزرگتر میکنه، بسیار از نظر معماری کاملا متفاوت و بسیار زیبا. سفاله که پیدا شده قطعا اوراتویی سفاله اصفهان واسه ببینم که چرا ما باید تو این دوره و تو این دوره که بازانشناسی اینقدر پیشرفت کرده ما از دسته تا جسد بیاییم میشینیم یه داستانی رو تعریف کنیم که بعضا قسم ممکنه اصلا صحیح نباشه این داستان و از شما سوالی رو میزن
یعنی چی؟ منظورتون چی؟ سه تا جسد چه ربطی به اونها داره؟ چه ربطی به
این که تو بازانشناسی جدید سوال نهید که از شما جان رو که ما میتونیم سه تا جسد رو بررسی کنیم بعد یه داستانی از توش در بیاریم که این سه تا نگهبان مثلا چیز بودن
قرار که شواهد در بازانشناسی داستان نمیسته وقتی سه تا نگهبان پیدا شدن که یکشون دست جام طلاس یکشون شمشیرش قبضه شد طلاس لباسی که تنشون دوگوهای طلا داره خب چی داستان میسید؟
نه من منظوری که من عنوان دانشجو از شما میخوام یاد بگم که اگر ما چیزی رو به این سبک دیدیم باید بشینیم راجبش فکر کنیم توی بازانشناسی جدید که ببینیم که چه اتفاق افتاده که حالا اگر شواهد کاملا واضح باشه خب اصلا حد میگشتیم ولی اگر مثلا یه
چیزی حالت ما داستان نساختیم ما گفتیم معمولا من که میرم جنگ شمشیر طلا به دردم نمیخوره شمشیر پولادی میبرم شمشیر آهنی میبرم یا قبل از کشف آهن شمشیر رو
نفرادی میبرم من فرمای شما کاملا منم مطمئنم حالا سوال کنم
باستان در خانم برادا میفرمایند که من نمیتوانم اولی کسی که جامعه چون امریکایی بود و دایسون نزدیک بود اولی کسی بود که مطالعه کرد و مواله داد یه شوخی هم با دایسون کرد که نکنه اینو خودت دادی ترکیه ساختن بعد بردی تو اسندو کردی زیر خاک که در بیاری اسندو رو مشهور کنی چون یه داستان دیگه هم برای تو تعریف کنم که معلوم شده من داستان
بکنم
و اون داستان اینه که این جام یه روز پنجشنبه بعد از ظهر پیدا میشه خب؟ نه از باستان شناسان عزیز اون زمان کشور ناصر سیاب کسی حضور داشته یعنی نمایندگان یا نماینده اداره کل باستان شناسی اون زمان و نه از آقایون امریکایی ها گویا کسی بوده که بتونه حتی یه عکس بگیره تا امروز بروز همین تری که نشون دادن که تره سه تا جسد رو نشون میده توی اون اتاق خاص نه عکسی چیزی وجود داره بعد یه عکس هست که دایسون جامو گرفته دستش رو هوا اینجوری کنار جی به نظر میاد که موضوع پنجشنبه بعد از اون جام در جریان هفتباری حالا کسی بالا سرشون بوده یا نبوده ایرونی ها که نبودن این دو تا نماینده اونجا حضور داشتن هیچ شروع نبودن از امریکایی هم اگر کسی بوده بود یا دوری رکاسی نداشتن و چون جام طلا بوده بدونی که اخباری کامل بشه باید میکشیدن میرونن یه فیلم ساخته شده از اون جام که نگهبانی که پارسال فوت کردن وقتی تو اون فیلم میگه که آره من جامو شب بردم خونه و بغل کردم تا صبح خوابیدم از این داستانا که خب معمولا این اشخاص داستان سازی زیاد کنه ولی واقعیت اینه که از اونجا در داخل خواهد در لحظه کشف و از اون اجسا عکسی وجود نداره
ممنونم شما فقط این بحث ترکیه و بحث شروع اوراقا
کسی از شروع حرف نزد
نه دوستان گفتن که
کلمه میهن به کار بردازه پایتخت شاید اصلا در میهن
جدید نداره یک ولی بر مبنای شواهد نوشتاری خب وقتی که میگه کشور نایری یا سرزمین نایری یا پادشاه نایری اصلا اشاره به ارمنستان نداره ما بر مبنای همین نوشته های ایشپونی و مینوا و پادشاه بعدی میدونیم که اینا از عرش گذاشتن و وارد اونجایی شدن که روسا بهش میگن ماورای قفقاز یعنی وارد در حقیقت خود منطقه
توجه کنیم این جایی که الان وان هست تا پایتخت باستانی اورارتوس اینجا ارمنستانه از نظر جغرافیای تاریخی الان در درون کشور جمهوری ترکیه قرار گرفته ولی اینجا ارمنستانه ساکنانش هم ارمنی بودن بعدن قتل عام شدن بعدن کردها اومدن دههای خالی ارمنی‌ها ساکن شدن اینجا ارمنستانه
ممنون از شما مرسی خیلی ممنون